أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت به آستان مقدس امام زمان علیه السلام. ادب اقتضا میکنه که اون چیزی را که ایشون دوست داره انجام بدیم و اون چیزی که ایشون دستور دادن و فرمودن دعای بر فرج هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. به نیابت از جانب امام زمان علیه السلام سلام کنیم به آستان مقدس امام عسکری پدر بزرگوار اون حضرت. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی العسکری، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله. امیدوارم به زودی خداوند توفیق بدهد با معرفت و سلامتی بریم زیارت اون بزرگوار و پدرشون و برادرشون آقای به اصطلاح حضرت سید محمد که خیلی مجربه و آبایشون انشالله در شهر عرض کنم که بغداد، نزدیک بغداد کاظمین، در شهر کاظمین انشالله بعدن نجف و کربلا همه اینها رو زیارت کنیم و معرفتمون رو نگه داریم. به روح حضرت عسکری علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. از دهه عاشورا ما یک عرض کنم خدمت شما که مسائلی رو درباره مسائل مالی دینی و خمس عرض میکردیم که امشب هم یکی دو تا عرض میکنم. مالی را که انسان خرج سفر حج و زیارتهای دیگر میکند از مخارج سالی حساب میشود که در اون سال خرج کرده، یعنی جز معونه اون ساله، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد آنچه در سال بعد خرج میکند باید خمس آن را بدهد. اینهایی که مثلا عید مسافرت میرن و سالشون اول فروردینه، از قبل از فروردین که میرن تا بعد از فروردین، اون از قبل از فروردینش تا اول فروردین جزء سال گذشته شونه. بقیه رو اگه در سفر بودند اون مبلغی را که خرج میکنن بایستی که خمس آن را حساب کن. انسان اگر دو تا پول داره، یک پول خمس داده داره یا پولی که خمسش واجب نیست مثل ارث، یا برای زنان مثل مهریه، یا برای مردان مثل پولی که عوض طلاق خلع میگیره، این خمس نداره. انسان این پولو داره، پول کسبم داره، کسب میکنه، تجارت میکنه، حقوق میگیره، هرچه میتواند مخارج سال خود را فقط از فواید حساب کند، یعنی دست به اون پولهایی که خمس نداره نزنه، فقط از مخارج سالش استفاده کنه. مثل این که بنده مثلا 1000 تومان دارم که این 1000 تومان ارث به من رسیده از پدرم مادرم، اینو میذارم کنار، خرج سال خودم رو از درآمد امسال حساب میکنم، مثلا از اون حساب نمیکنم، اشکالی نداره. یعنی واجب نیست پولی که آدم کنار گذاشته یا خمسشو داده یا خمس نداره معونشو از اون برداره، میتونه معونشو از اون بر نداره، اونو ذخیره کنه، از اون حساب میکنن که مشتری بشین. صلوات خط بفرمایید. به مناسبت شهادت حضرت عسکری علیه السلام، یک چند روزی است که ما از اول ربیع الاول تصمیم گرفتیم طبق کاری رو که 10 ماه شروع کردیم که هر ماه به مناسبت درباره یکی از معصومین، مخصوصا امامان، مخصوصا اونهایی که کمتر دربارشون صحبت میشه، مردم اطلاعاتشون کمتره، صحبت کنیم. حضرت عسکری علیه السلام هم جزء اون ائمه هستن که در طول سال کمتر ازشون گفتگو میشه، با اینکه پدر بزرگترین شخصیت امروز عالم هستی هستن و امام زمان ارواح نافدا فرزند ایشون هستن و مردم ایران معمولا با عرض کنم که امام زمان علیه السلام رابطهشون خوبه و این جشنای نیمه شعبان و توسل و دعای اللهم کل ولیه که توی رسانه ها و زیارت آل یاسین و خوبه، یعنی نسبتاً امام عصر ارواح نافدا در بین مردم شناخته شده است. و حالا ما روزخونها عمل نمی کنیم به گفتمونو عرض کنم که کم میگیم یا سطحی میگیم، اون حرف دیگه است، ولی نسبتاً امام عصر علیه السلام نسبت به برخی از ائمه بیشتر شناخته شده هستند. ولی امام عسکری علیه السلام با اینکه پدر امام زمانه و بعد خیلی به اصطلاح نسبت به ایشون خیلی بیشتر باید فعالیت کنیم، اما متاسفانه کمتر عرض کنم که کار کردیم و کمتر پرداختیم به وجود مقدس امام عسکری علیه السلام. نکته رو که خدمتتون میخواستم عرض بکنم این که در ماه ربیع الآخر دهم یا چهارم حضرت متولد شدند در سال 232 هجری، در 260 هم در ربیع الاول که همین فرداست، هشتم ربیع الاول به شهادت رسیدند، معصوم شدند و از دنیا رحلت فرمودند. بنابراین انشاءالله خدا توفیق بده جوانان منو کمک بکنن در این دو ماه تو جلسات خصوصی عمومی سعی میکنیم از امام عسکری علیه السلام صحبت کنیم. الان هم 17 ربیع داریم، شبای جمعه داریم که انشالله مثل اینکه شب جمعه هم اینجا هستیم، بله، و 17 ربیع هم بازم اینجا هستیم. انشالله مطالبی رو از امام حسن عسکری علیه السلام خدمتتون عرضه میدارم. هر کدوم از ائمه بنابر شرایط زمانشون که وظیفه‌شون رو با توجه به زمان و مکان و شرایط انجام میدن، وظیفه نگهداری دین را، چون ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین حافظ و نگاهبان دین هستند، حلال و حرام خدا را در به اصطلاح نگهداری میکنن و احیاء میکنن اون قسمتایی از دین که در بین مردم تعطیل شده. ایشون به اصطلاح و همه ائمه بنابر شرایط یه سری کارهای رو انجام دادن. مثلا امام حسین علیه السلام شرایطشون اینجوری بوده که خب رفتن کربلا و دفاع کردن و شهید شدن خودشون و یارانشون. امام حسن علیه السلام شرایطشون طوری بوده که دو ماه بیشتر حکومت نکردن و بعد به اصطلاح اون مصالحه با معاویه لعنت الله علیه پیش آمد و مصالحه کردن. حضرت سجاد علیه السلام بعد از عاشورا شرایطشون طوری بود که باید یه مقدار نور پایین حرکت میکردن و حرکت کردن و به اصطلاح تربیت نفوس پرداختن، ولی خیلی رسمی و علنی نه. زمان امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام تبدیل حکومت بنی امیه به بنی عباس شد، اونا فرصتی پیدا کردن برای اینکه جلسه درسی تشکیل بدن و کارهای فرهنگی خیلی مشخص انجام بدن، مخصوصا امام باقر به امام صادق علیه السلام. اینها بوده. حضرت عسکری علیه السلام با اینکه عسکری هستن، یعنی هم ایشون هم پدرشون در محدودیتی بودن و در محل پادگان زندگی میکردن و تحت نظر بودن، اینجوری نبوده که همیشه زندانی باشن یا خیلی وقتا مثل حضرت موسی بن جعفر، ولی تحت نظر بودن، مثل کسانی که تبعید میشن در یه جایی مرتب مراقبشون هستن. زندان هم بودن ولی بیشتر تحت نظر بودن، در اون محل نگهداری می شدن، لذا عسکری گفتن به ایشون. به این سه تا امام، یعنی حضرت جواد و حضرت امام علی النقی و امام عسکری علیه السلام، ابن الرضا میگن. الان هم فامیل های ابن الرضا که هستن اصلا اونجا گرفته شده و فرزندان حضرت رضا هم میگفتن ابن الرضا جواد، ابن الرضا علی، ابن الرضا امام حسن عسکری علیه السلام. پدر ایشون که حضرت علی النقی، امام علی النقی علیه السلام هستن، مادرشون هم خانمی بودن، بیشتر اسمشون رو حدیث گفتن. فرصتی پیش اومده برای امام عسکری علیه السلام که بحث و مناظره و گفتگو و سوال و جواب بسیار داشتن. و خدمت آقایان اعلام می‌دارم که کتاب احتجاج که نوشته مرحوم طبرسی است در قرن پنجم و ششم، بیشتر روایات احتجاج از امام عسکری است. حتی امام عسکری از پیغمبر نقل کردن، امام عسکری از مثلا امام ششم نقل کردن، ناقل بیشتر امام عسکری علیه السلام هستند. یه توجه خاصی داشتن به احتجاجات، زمانشون هم زمان سختی بوده از یه جهات. چرا؟ بر این که شروع دوران غیبت صغرا باید با ایشون به اصطلاح باشه و امام عصر علیه السلام فرزند ایشونه و دستگاه های حکومت و خلافت به شدت در تفتیش بودن که این بچه رو پیدا کنم و بکشم، چون بهشون وعده داده شده بوده که الا انه المنتقم من الظالمین المدرک به کل سار لاولیاء الله. اینها رو شنیده بودن و میدونستن، لذا دنبال امام زمان علیه السلام بودن و دنبال این که از حضرت عسکری علیه السلام اگر فرزندی بود که تنها فرزندشون هم امام زمانه، اینو بگیرن و از بین ببرن. لذا مفتشین و کارگاهان زمان حکومت که چند تا از خلفا در زمان ایشون حکومت میکردن بودن. حضرت عسکری علیه السلام در عرض کنم که زمان سختی بودن، ضمناً مخالفان و موافقان امامت هم کم نبودن، در جاهای مختلف بحث و گفتگو داشتن زیاد و به ایشون عرضه میکردن. خب امام عسکری هم باید یه جوری رفتار میکردن که هم امام زمان رو معرفی کنن اتمام حجت بشه، هم خیلی علنی نکنن که دشمن به دست نیاره. لذا گاه بیگاهی کسانی که در منزل در خدمتشون بودن این کودک تازه متولد شده رو و یا 3 ساله و 4 ساله که تا 5 ساله در زمان پدر بودن معمولا به برخی از افراد در یک مدت کوتاه معرفی میکردن. و داستان نمازشون هم که میدونید، چون حدیث هست که ائمه سلام الله علیه مجمعین تا زمان امام زمان باید غسل و کفنشون توسط امام معصوم باشه، این در احادیث شیعه آمده، برخی هم از احادیث و تاریخ های سنی که جعفر کذاب آمد استاد که برای امام عسکری نماز بخونه، یه مرتبه ایشون از اندرون آمد عبای جعفر رو کشید و فرمود که عمو برو کنار، من سزاوارتر هستم که برای پدرم نماز بخونم. نماز رو سری خوندن و دفن انجام شد. دیگه مفتشین به شدت به دنبال امام زمان علیه السلام بودن که دیگه پیدا نکردن، چون به اصطلاح یه تدبیرهای اندیشیده شده بود و خدا هم بناش بر این بود که ایشون پنهان باشه. در مذاکرات و گفتگوهای امام عسکری علیه السلام خیلی مطالب هست. اینم خدمتتون عرض میکنم که تمام معلومات دین از طریق پیغمبر، از طریق معصومین به ما نقل شده، امیرالمومنین تا امام زمان، در این بحثی نیست. اما هیچ کدوم از ائمه به خصوص به نامشون کتاب تفسیر نداریم، بلکه شاگردانشون نوشتن. مثلا یکی از تفسیرهای قدیمی تفسیر عیاشی است، یکی از تفسیرهای قدیمی علی ابن ابراهیم قمی است، یکی از کتابهایی که نوشته شده فضل ابن شازانه که شاگرد امام صادق علیه السلام بوده. اما به نام ائمه، به خود نام ائمه تفسیری کتاب حدیثی مستقیم نیست. البته ائمه به شاگردانشون 400 اصل رو درس میدادن که معروف شده بود در زمان حضرت باقر و حضرت صادق به اصول 400، یعنی 400 اصل که معمولا میومدن خدمت ائمه، ائمه اینا رو تدریس میکردن. اینها رو یاران و راویان به اصطلاح داشتن دفتراشونو و این 400 تا اصل رو گاهی هم می آوردن شاگردان پیش ائمه می خوندن، تصحیح می کردن، بعد ور می داشتن. که بعضی وقتها هم دشمنان دین که می خواستن احادیث رو تحریف کنن از بعضی از این اصحاب امانت می گرفتن، چون این دیده شده، بعد توش توی دفترچه های اینها چیزهایی رو اضافه می کردن و تحریف می کردن که وقتی اینا چک می کردن با خود ائمه ائمه می‌فرمودن اینا کلمات ما نیست. این هم اتفاق افتاده که این اصول اربعه رو بعدها راویان جمع کردن که اولین کسی که به صورت مکتوب و منظم و فهرستاد در آورد کی بود؟ مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی، در به اصطلاح که متوفای 329 یعنی شروع غیبت کبراست. این یه اختصاصی عرض کردم خیلی خلاصه. حضرت عسکری علیه السلام یه تفسیری هست به نام ایشونه، تفسیر الامام اسمشه، الان هم هست چاپ شده و توی کتابای شیعه هست، ما هم داریم. منتها این تفسیر تفسیر کامل نیست، تا وسطهای سوره بقره است و که روایات ایشون در تفسیر آیات اومده، یه مقدار هم متفرق سوره های دیگه است. الان چیزی که مستقیما به نام عسکری مونده اونه. منتها در کتاب های احتجاجات از جمله احتجاج تبرسی، ما در مقدمه کتاب احتجاج 19 تا حدیث داریم. در چی؟ در ارزش علم، لزوم تبلیغ و لزوم اشاعه مطالب شیعی و اسلامی و سفارش پیغمبر تا ائمه. در این باره هر 19 تا حدیث از حضرت عسکری علیه السلامه در کتاب احتجاج، منتها بعضی هاش رو از حضرت عسکری علیه السلام از ائمه قبل نقل کردم و بعضی هاش رو هم خودشون فرمودن، مناظراتی که بوده برای خودشون پیش اومده داشتن. حالا امشب من در خدمتتون که هستم یکی دو تا به اصطلاح حدیث، البته یکی از مناظرات رو که راجع به پیغمبر و از پیغمبرشون نقل کردن خیلی مفصله، ولی من به اصطلاح یکی دو تا حدیث کوتاه میخونم. اونی که راجع به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یک کمیشو میخونم، نشد بعدی شد بقیهشو شب جمعه که اینجا خدمتتون هستیم و شب 17 ربیع، انشالله شب جمعه که تا 17 ربیع اینجا هستیم، انشالله خدمتتون عرض میکنم. عرض کنم خدمت شما که در فضائل حضرت در این کتاب مسند امام عسکری علیه السلام صفحه 26 حدیث خیلی جالبی را نقل کردن در فضائل و مناقب حضرت. ایشون این حدیث را از مناقب ابن شهرآشوب نقل کردن، یکی از علمای خیلی فعال و بزرگ ما در قرن پنجم، ابن شهرآشوب مازندرانی است که مناقب برای معصومین نوشته. اونی که ما داریم 3 جلده، الان مثل که اخیراً 4 جلد چاپ شده. عرض کنم خدمت شما که از این کتاب، این مسند امام عسکری علیه السلام صفحه 26 حدیث شماره 3، یه چیزی خیلی جالبی رو نقل کرده از علی ابن حسن ابن صابور. میگه کان فی زمن الحسن الاخیر علیه السلام، حسن اخیر یعنی امام عسکری علیه السلام، چون حسن قبل، حسن اول، امام حسن مجتبی علیه السلام بوده. در زمان امام حسن علیه السلام قحطی به وجود آمد، مردم آمدن برای استسقاء و طلب باران و نماز باران 3 روز. شما جوانها رو عرض میکنم بدونید که تمام ملتهایی که ریشه دینی دارن، ملت یهود و نصارا و مجوس و اسلام هم که هست، همه اینا رسم نماز استسقاء و دعای استسقاء داشتن و دارن. تو تمام ملتهایی که ریشه الهی دارن نماز استسقا دارن. ایشون میگن که اومدن مردم 3 روز پی در پی، فلم یمطر علیهم یمطر علیهم، باران نیومد، نماز استسقا خوندن باران نیومد. قال، این علی ابن حسن ابن صابور میگه که فخرج یوم الرابع الجاسلیق مع النصارى، روز چهارم در زمان حضرت عسکری علیه السلام و تو شهر حضرت عسکری، کاتولیکی که بود، اسقفی که بود، جاسلیق معرب کاتولیک هست، ایشون اومد بیرون با نصارا. عرض کنم که فسقو اینا نماز استسقا خوندن باران آمد. فخرج المسلمون یوم الخامس فلم یمطروا، روز پنجم دوباره مسلمان آمدن نماز استسقا بخونن باران نیامد. فشک الناس فی دینهم، مردم هم اینجوری هم دیگه، به خاطر این چیزا زود در دینشون در اعتقاداتشون شک میکنن، شک کردن. فاخرج المتوکل الحسن علیه السلام، اون زمان خلیفه وقت متوکل عباسی بود، ایشان به امام حسن علیه السلام به اصطلاح سفارش کردن که از حبس بیرون بیارن. فاخرج المتوکل الحسن علیه السلام من الحبس، اون موقع حضرت در حبس و زندان بودن، بیرون آوردن و قال ادرک دین جدک یا ابا محمد، گفت به دین جدت برس یا ابا محمد. البته حالا واقعا میخواستن به دین جدشون برسن یا حکومت اینها رو داشته باشن، به هر حال برای مردم شبهه شده بود. به حضرت عرض کردن که به دین جدت برس. فلما خرجت النصارى و رفع الراهب يده الى السماء، اینو در یه جای دیگه کتاب هم مفصل نقل میکنه. نصارا اومدن از شهر بیرون، راهب نصرانی دستشو بلند کرد به سوی آسمان که دعا کند. قال ابو محمد لبعض غلمانه، حضرت به بچه هایی که اونجا بودن، خدمت گذارانی که اونجا بودن، فرمودن خذ من یده الیمنا مافی، فرمودن که از دست راست این راهب نصرانی اون چیزی که تو دستش هست بگیر. فلما اخذهو کان ازمن اسود، وقت اینا رفتن دستشو بلند کرده بود رفتن از دستشونی که گرفتن، دیدن که لای انگشتانش یک استخوان سیاه هست. ثم قال، وقتی که نزش گرفتن، حضرت به اون راهب فرمود استسق الان، الان نماز بارون بخون، دعا کن. فاستسقا فلم یمطر و اصحت السماء، موقعی که دعا کرد هرچی دعا کرد باران نیامد و آسمان صاف شد، ابران رفتن کنار. فسأل المتوکل عن العزم، حضرت پرسیدن، متوکل پرسید این استخوان سیاه که در دستش بود چی بود. قال لعله اخذ من قبر نبی ولا یکشف عزم نبی الا لیمتر، فرمودن که احتمالاً این استخوان رو از قبر پیغمبری گرفته و رفته از قبر پیغمبری برداشته و وقتی که استخوان پیغمبری ظاهر بشه از قبر بیرون بیاد و باهاش دعا کنن حتما بارون میاد. میخواستن بگم که حضرت بگن که این دلیل حقانیت نیست، این رو به تمام مردم اعلام کردن و مسئله برای مردم روشن شد. صلوات بفرستیم. عرض کنم خدمت شما که یه سری احتجاجاتی از حضرت نقل شده که بسیار مفصله و متعدده، یعنی جا داره که آدم مثلا 2-3-4 ماه واقعا روش کار کنه. حالا من یکی از احتجاجاتی رو که حضرت نقل کردن خدمت شما، یه قسمتشو تا اونجایی که فرصت هست امشب میخونم، چون دارای استدلالات ساده به حسب ظاهر ولی عمیق برای اثبات نبوت پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله هست. صفحه 189 اولین احتجاج، از تبرسی هم ایشون نقل میکنه، از همین تبرسی که گفتم کتاب احتجاجات داره. روایت شده از حضرت که راوی میگه قلت لعبی علی ابن محمد علیه السلام هل کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یناظر الیهود و المشرکین اذا آتبوه و یهاجهم، گفتش که عرض کنم که حضرت عسکری نقل میکنن، میگن به پدرم حضرت هادی علیه السلام عرض کردم که آیا رسول خدا با یهود و مشرکین مناظره هم داشتن؟ که میپرسه امام عسکری، میپرسن از امام هادی علیه السلام که پدرشونه، آیا پیغمبر با یهود و نصارا و مشرکین وقتی عتاب میکردن و مهاجه میکردن مناظره میکردن؟ قال بلا، امام دهم به امام عسکری فهمدن بلی، بلا مرارن کثیره، چقدر زیاد حضرت رسول با مشرکین و یهود مناظره کردن. منها ما حک الله من قولهم، یکی از اون مناظرات اونیست که خدا از اونها حکایت کرده که نقل میکنن. حالا من هر چقدر که فرصت بشه خستتون نمی کنم اینو عرض میکنم. حضرت هادی علیه السلام به امام عسکری علیه السلام فرمودن که یکی از اونها این بود، و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک. چرا؟ در سوره فرقان آیه 25 گفتن این فرستاده کیه که غذا میخوره تو بازارا راه میره، چرا فرشته بر اون نازل نمیشه که ما ببینیم؟ پس معلوم میشه که این حتما یک شخصی است که این سحر داره، جادو داره، پیغمبر نیست. اگه حقیقتی داره چرا فرشته بهش نازل نمیشه؟ و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا قرآن بر اون دو مردی که یکیشون مال طائفه یکیشون مال مکه هست، بزرگن که اسمشون اومده، حالا در ضمن اسم کاملشو میگیم، چرا بر اون مردانی که پول دارن خیلی به اصطلاح با شخصیتن وی آی پی هستن، چرا قرآن بر اونا نازل نشده بر پیغمبر نازل شده؟ و باز بهانه کردن و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یا رسول الله، میگه رسول خدا هستیم، اگر میخوای بهت ایمان بیاریم بیا از زمین یه چشمه ای رو باز کن بجوشه اینجا پر آب بشه، مکه آب کم بود، پر آب بشه. تفجره یا تفجره لنا من الارض ینبوعا، یه چشمه پر آبی برای ما شکافته بشه که ما استفاده کنیم. ثم قیل له فی آخر ذلک لو کنت نبیا کموسی، اگر تو هم مثل موسی پیغمبر بودی. یهودیا گفتن، خب یهودیا نسبت به نصارا هم باسوادترن، هم خیلی عرض کنم که یهودی هم دیگه، عرض کنم که خیلی پر رو هم، خیلی خیلی هم اقتصادی هم. قرآن هم میگه این نشد در ناس عداوتن للذین آمنو الیهود و الذین اشرکو، شدیدترین مردم از نظر عداوت و دشمنی نسبت به مسلمان ها یهودی ها هستن و مشرکان هستن. گفتن لو کنت نبیین که موسی ازلت علینا کسفا من از سما، اگه راست میگی پیغمبری مثل موسی یه قطعه از آسمون بشکنه بیفته پایین. و نزلت علینا سائقه فی مسئلتنا الیک، حالا که ما سوالات بی منطق داریم از نظر توی پیغمبر، یه کاری کن که سائقه بیاد ما رو ببره، چون ما سوالی که میکنیم اشد از مسائل قوم موسی است از موسی. بعد حضرت به حضرت عسکری فرمودن که این به خاطر این بوده که رسول خدا نشسته بودن یه روزی در مکه در حیات کعبه، جماعتی از رؤسای قریش اومدن پیششون، یکی از اونها ولید ابن مغیره مخزومی بود و ابوالبختری ابن هشام بود، ابو جهل بود، آس ابن وائل سهمی بود، عبدالله ابن ابی امیه مخزومی بود و با اونها هم جمع زیادی بودن و رسول خدا هم با یه عده‌ای از اصحابشون نشسته بودن، قرآن بر اونا میخوندن و یعدی علیهم الیهم ان الله امره و نهیه، از جانب خدا امر و نهی خدا رو بر اینها میخوندن. فقال المشتکون بعضهم لبعض، مشتکون هم جا که نشسته بودن دور پیغمبر در حیات کعبه، گفتن که لقد استفحل امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عظم خطبه، گفتن کارش خیلی بزرگ شده، خیلی ایمان آوردن، خیلی داره گنده میشه و کارش امرش خیلی به اصطلاح نشو و نما پیدا کرده، بیایید شروع کنیم به اذیت کردنش، ساکتش کنیم، توبیخش کنیم، بر علیه او احتجاج کنیم، حرفاشو باطل کنیم تا اندازه و قدر پیغمبر پیش اصحابش کوچیک بشه و اینقدر ایمان نیارن. شاید از این گمراهیش دست برداره و از این باطلش و تمردش و طغیانش. اگه این کار کرد که خوب، اگر فایده نکرد بکشیمش. همونجا دوربر پیغمبر با هم دیگه این قرار گذاشتن، گفتن که فإن انتهى و الا عملناه به سیف الباطر، اگر این کار کردن موفق بود، اگر نبود با شمشیر کارش انجام میدیم. قال ابو جهل، ابو جهل خب عموی پیغمبر بود، از قریش بود، نزدیک بود. ابو جهل گفت فمن ذا الذی یلی کلامه و مجادلته، که باش جدال میکنه، بحث میکنه، که متولی میشه که باش حرف بزنه، خیتش کنه. قال عبدالله ابن ابی امیه المخزومی انا الی ذلک، من هستم. عبدالله ابن ابی امیه مخزومی خیلی آدم حرف بزن و نسبت به دیگران هم بزرگ و مشهور بود، هم باسواد بود. افما ترزانی لهو قرنن حسیبن و مجادلن کفیا، منو در حد او نمیدونی که باش بحث کنم؟ ابو جهل گفت چرا؟ قال ابو جهل بلا. فعطوه به اجمعهم، همشون اومدن اونور بودن، اول مشورت کردن، اومدن خدمت پیغمبر. فبتد عبدالله ابن ابی امیه المخزومی، خیلی مناظره جالبه اگه اینا رو پیاده کنیم، خلاصه کنیم، بسیار نکاتی داره که برای امروز خیلی به درد میخوره، خیلی جالبه. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله لقد دعیت دعوا عظیما، ادعای بزرگی کردی. و قلت مقالا هائلا، گفته های خطرناکی داری، میگه من پیغمبرم، از طرف خدا اومدم. زعمت انک رسول الله رب العالمین، گمان میکنی از طرف خدا اومدی. و ما ینبغی لرب العالمین و خالق الخلق اجمعین ان یکون مثلک رسوله بشر مثلنا، اگه تو از طرف خدا اومدی، برای خدا سزاوار نیست که فرستاده خدا یه بشری باشه مثل ما. تو هم مثل ما هستی، از کجا معلومه که پیغمبری؟ تأکل و کما نأکل، منطقشون این بود، مثل ما غذا میخوری. و تشرب و کما نشرب و تمشی فی الاسواق کما تمشی، چه پیغمبری شد؟ بو نولد، ترکا میگن چه؟ درست مهندس؟ ترکا میگن بو نجرولد، نولد، این چی شد؟ که تو مثل ما هستی، راه میری و همه نیشای ترکا باز شده. همه من که انشالله بهشت میخوام با ترکا برم انشالله. عرض کنم که بعد این مخزومی گفتش که همین عبدالله ابن ابی امیه مخزومی گفت که فهازا ملک الروم و هازا ملک الفرس، این پادشاه رومه به این پادشاه ایرانه، چون اون موقع در نظر عرب ها مهمترین پادشاهان و با شخصیت ترینشون که خیلی معروف بودن پادشاه روم بود و پادشاه فارس که ایران بود. گفتن نه، پادشاهن، کسی را مبعوث نمی کنن از طرف خودشون. یه پادشاه معمولی وقتی میخواد کسی رو بفرسته نماینده خودش، مبعوث نمی کنه الا کثیر المال عظیم الحال له قصور و دور و فساتید و خیام و عبید و خدام. وقتی این پادشاه ها کسی رو میخوان جای سفیر بفرستن، اینا کسانی هستن که مال زیادی دارن و خیلی مورد توجه هن، قصر دارن، خانه ها دارن، نمیدونم خیمه ها دارن، بردگانی دارن، خدامی دارن. و رب العالمین فوقها اولا، خدای عالمیان بالاتر از پادشاه روم و فارسه، چطور تو رو فرستاده و همه اینا بندگان او هستن؟ و اگر تو پیغمبر بودی باید با تو فرشته ای باشه که ما ببینیمش و مرتب بگه که بله این پیغمبر، تصدیق کنه تو رو. بلکه خدا اگر میخواست به سوی ما بفرسته کسی را، نبی را، باید به ما ملک و فرشته بفرسته، نه بشر عادی. ما انت یا محمد الا رجلا مسحورا، تو نیستی ای محمد صلی الله علیه و آله مگر مردی که سحر شدی، سحرت کردم و خودت هم سحر هستی. ولست به نبی، کجا؟ تو خانه کعبه در خدمت پیغمبر یه دز اصابم نشستم، اینا اومدن و شروع کردن صحبت کردن. خیلی حوصله میخواد آدم پیغمبر اشرف مخلوقات باشه. بعد اینا بزرگان قریش و مکه و عربستان هستن دیگه، اینا نامداران اونا هستن، اینجوری منطق بگن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله هل بقیه من کلامی که شیئون، حرفی دیگه هم داری بزن، حرفتو تموم کن، خیلی با لطافت. قال بلا، گفت بله. لو اراد الله ان یبعث الینا رسولا لبعث اجل من فی ما بیننا اکثره مالا و احسنه حالا، اگر خدا میخواست بین ما پیغمبری بفرسته، کسی را که خیلی بزرگتر از ماست، باید از میان ما برگزیده کنه، مال زیادی داشته باشه، حالتش خیلی فوق‌العاده باشه. پس چرا این قرآن که تو فکر میکنی که از طرف خداست بر تو نازل کرده، و بر یکی از اون دو مرد نازل نشده، رجل من القریتین عظیم که در آیه قرآن این رجل من القریتین عظیم 31 زخرفه. گفت کی اون دو نفری که اگر قرار بود چرا به اونا نیومده؟ یا ولید ابن مغیره در مکه یا عروه ابن مسعود ثقفی در طائف. ثقفی در طائف، اینا افراد کثیرالمال بودن، خیلی معروف بودن، خیلی وی آی پی بودن به قول شما. چرا قرآن بر اونا نازل نشده بر تو نازل شده؟ فقال رسول الله هل بقی من کلامی که شیعون یا عبدالله. یا عبدالله خیلی نکته داره، یعنی ضمن این که اینا پیغمبر رو قبول ندارن، پیغمبر داره بهشون تلقین میکنه که شما بنده خدا هستید و باید در بندگی خدا دقت کنید. حضرت فرمود که هنوزم حرف داری یا عبدالله؟ ای بنده خدا بازم حرف داری؟ فقال بلا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا بمکه هذه. بهت ایمان نمیاریم مگر اینکه یه چشمه ای رو اینجا دست بزنی، اعجاز کنی، چشمه ای بجوشه تا ما به تو ایمان بیاریم. فانها ذات احجار و عرتون و جبالون. اینجا مکه سنگهای زیادی داره، کوه و سنگهای سختی داره. تکسه و ارزها و تحفرها و تجری فی هل عیون. باید اینجا رو قشنگ جارو بکنید، تمام سنگاشو برداری و چشمه ها رو جاری کنید تا ما به ایمان بیاریم. فاننا الی ذلک محتاجون، ما به اینا احتیاج داریم. او تکون لک جنت من نخیل و عنب. یا بیا یه باغ مفصلی رو یهو ایجاد کنیم، یعنی چشممون رو ببندیم باز کنیم ببینیم که باغ زیادی است. اینا تمام آیات قرآن ها. او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتاکل منها و تطعمنا، ازش بخوری به ما اطعام کنی. فتفجر الانهار خلالها، خلال تلک النخیل، زیر این درختهای نخل نهرها جاری بشه و درختان انگور باشه. او تسقط السما کما زعمت علینا کسفا، یا اینکه آسمان را تیکه تیکه کنی و بر ما نازل بشه. فانک قلت لنا به انگرو کسفا من السما ساقطا یقول صحاب مرکوم. تو خودت گفتی که اگر مردم ببینن تیکه ای از آسمان آمده میگن این ابرهای تراکم متراکم شده است. فلعلنا نقول ذلک، ما هم همینا رو میگیم. ثم قال، سپس این آقا ادامه داد دوباره، گفت اوتعتی بالله والملائکت قبیلا. اگر راست میگی پیغمبری خود خدا رو بیار، فرشتگانم بیار که در مقابل ما ببینیمشون. تعتی بهی و بهم و هم لنا مقابلون، بیاری مقابل ما صف بکشن، خدا بایسته بشینه، فرشتگانم بشینن، ما بهش ایمان بیاریم. و انک قلت لنا، تو به ما گفتی کلا ان الانسان او یکون لک بیت من زخرف تعتینا منه و تغنینا به فلعلنا نتخا. تو یه آیه خوندی گفتی کلا ان الانسان لیتخا ان راه استغنا. تو بیار ببین ما وقت مستغنی شدیم طغیان میکنیم یا نه. باید خانه ی از زخرف و طلا بیاری و ما را با اون بی‌نیاز کنی، اینا رو باید این کارو انجام بدی. ثم قال او ترقا فی السما، به پیغمبر این مخزومی گفت که یا اینکه بپری به آسمان. ولن نؤمن لرقی یک، تازه اینم ایمان نمیاریم ایل سعودک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه من الله العزیز الحکیم. بری آسمون از پیش اینا، تمام آیات قرآن ها، بری آسمون از آسمون یه کتابی بیاری که ما بتونیم بخونیم. اینم اینجوری باید نوشته باشه، کتاب نوشته باشه که من الله العزیز الحکیم الا عبدالله ابن ابی امیه المخزومی و من معه به ان آمنو به محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب. اونجا باید نوشته باشه آقای عبدالله ابن ابی امیه مخزومی، تو و همراهانت ایمان بیارید به محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب. فانه رسولی، اون پیغمبر منه. و صدقوه فی مقاله، باور کنید او را در گفتارش، اون از جانب من اومده. اینا رو گفت. ثم لا ادری یا محمد اذا فعلت هذا كله اؤمن بك او لا اؤمن بك. تازه همین کارهای معجزه آسا رو که انجام دادی نمیدونم که بعد از اینکه این کارا رو انجام بدی به تو ایمان بیاریم یا ایمان نمیاریم. بلکه اگر تو ما را ببری به آسمون و درهای آسمون رو برای ما باز کنی و وارد آسمان ها بکنی، تازه میگیم انما سکرت ابصارنا و سحر تنها. تازه ما رو اگه آسمان هم ببریم میگیم که چشمای ما رو سحر کردی و ما را دوچار سحر و جادو کردی. تمام اینا رو انجام بده معلوم هم نیست ایمان بیاریم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا عبد الله، حالا اینا رو کی داری برای کی میگه؟ امام دهم برای امام عسکری علیه السلام. گفت یا عبد الله ابقی شیء من کلامه، حرفات تموم شد یا بازم حرف داری؟ قال یا محمد ابلیس فیما اوردته علیک کفایتون و بلاغ، اینا که گفتم کافی نیست؟ خیلی حرف زدم. اگر در این حرفایی که گفتم برای تو کفایت و ابلاغ هست، برای تو کافی است. ما بقیه شیئون، چیزی نمونده. فقل ما بدالک و افسه عن نفسک، خودتو معرفی کن. این کان لک حجتون و اعتناب ما سالناکه، بگی خودتو دلیل بیاری، خودتو ما رو قانع کن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم انت السامع لكل صوت، ای خدا تو صداها رو میشنوی. یه نکته ای رو برای شما بچه ها میگم هی تکنیک گفتار و اینها، حالات معنوی و توجه به مبدع و شروع با واژه‌هایی که با خدا انسان ارتباط برقرار میکنه در جا افتادن مطالب دیالوگ و گفتگو و قانع شدن بسیار موثر. یه چیزی به بچه ها بگم، بعد اینکه امروزا خیلی پیش میاد برای شماها که سوال و جواب میکنین، اگر با وضو باشید خیلی موثره. وقت چون نمیدونید که آیا تو هواپیما، تو ماشین، تو تاکسی، تو محل کار، سر میز، تو تلفن کی میشه، احتیاطش اینه که سعی کنید بیشتر با وضو باشید. صحبت با وضو و توسل بسیار، بالاخره آخه اون کسی که ما باش صحبت میکنیم هر چقدر مخالفه، سنگ نیست، انسان قلب داره. پیغمبر فرمود چقدر قشنگ، اللهم انت السامع لكل صوت والعالم بكل شيء تعلم ما قاله عبادك، خدایا تو میدونی که بندگانت چی میگن. فانزل الله الی، حضرت هادی به حضرت عسکری فرمود خدا این آیه رو نازل کرد و قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، آیه که قبلا خوندونم. ثم قال انظر كيف ضربوا لك الامثال فزلوا فلا يستطيعون سبيلا، پیغمبر نگاه کن چه مثالایی برات میزنن، چه نمونه هایی رو برات میارن، چه ادعاهایی میکنن، گمراه شدند و راهی پیدا نمیکنن. ثم قال يا محمد تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الانهار ويجعل لك قصورا، اینا دست خداست. حالا داره پیغمبر اینا رو میخونه برای این جمعیتی که نشستن، داره این آیه رو میخونه. خدا فرموده که مبارک است اون خدایی که اگر بخواد بهتر از اینا برای تو قرار میده، باغهایی قرار میده که از زیر اون باغها انهار جاری است، برای تو قصور قرار میده. و باز نازل کرد بر پیغمبر گفت یا محمد فلعلک تارکم بعض ما یوحا الیک و زائقم بهی صدرک، بعضی چیزایی که به تو به اصطلاح نازل کردیم نتونستی بگی و سینت تنگی کرده و دوباره بر تو نازل شده. پیغمبر و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلناه ملکا لقضی الامر، اگر فرشته نازل میشد بر پیغمبر در جلو چشم مردم که تمام میشد، عذاب بر مردم میومد. و اگر ملک هم نازل میشد، حالا داره اینا رو حضرت نقل میکنه، پیغمبرم برای اونا خونده، اگر ملک هم بر ما نازل میشد وللبسنا علیهم ما یلبسون، برای اینکه اینا بتونن فرشتگان رو ببینن، فرشتگان هم لباس تنشون میکردن مثل اینا و اینا میتونستن فرشتگان را ببینن. فقال له رسول الله، حضرت هادی میفرماید که رسول خدا به او فرمود یا عبد الله اما ما ذکرت من اینی آکل و تعام کما تاکلون، اما اینی که گفتی که من غذا میخورم مثل شما و زعمت انه لا یجوز لاجل هذا ان اکون لله رسولا، چون غذا میخورم پس رسول نیستم. فانما الامر لله، کار دست خداست، چون اونا گفتن که ما خدا رو قبول داریم، رسول رب العالمینه و رسول رب العالمین مثل تو رو نمیفرسته که مثل ما هستی، کار دست خداست. یفعل ما یشا و یحکم ما یرید، رساله خدا رو نباید ما بنویسیم. مخزومی و دیگران، ابو جهل رساله خدا رو خود خدا میدونه، یفعل ما یشا و یحکم ما یرید و هو محمود و لیس لک ولا لحد الاعتراض علیه بلما و کیف. او پسندیده است، حمد شده است. تو ای مخزومی و هیچ کس نمیتونه به خدا بگه چرا و چگونه. ما خیلی این جالبه، تذکرات فطری دادن حضرت رسول خدا. الا ترى ان الله كيف افقر بعضا و اغنى بعضا و عز بعضا و ازل بعضا. نمیبینی مخزومی؟ همین خدایی که میگه من قبول دارم بعضیا رو فقیر کرده، بعضیا رو غنی کرده، بعضیا رو عزیز نشون داده، بعضیا رو خار نشون داده، و اصح بعضا بعضیا رو سالم قرار داده، بعضیا رو و اسقم بعضا بعضیا رو مریض قرار داده، و شرف بعضا و وضع بعضا بعضیا رو مقامشون رو بالا برده، بعضیا پایین آورده، و کلهم مما یاکل الطعام. همه اینا غذا میخورن، پس کار دست خداست. همه اینا غذا میخورن مثل من، اما خدا بعضیشون رو بالا برده بعضیشون پایین. میخواد بگه که اگر منو پیغمبر کرده مثل این میمونه، نظیر این میمونه که یه عده رو عزیز کرده، یه عده رو ذلیل، یه عده رو بالا برده، یه عده رو پایین آورده. فقرا نمیتونن بگن مخزومی لما افقرتنا و اغنیتهم. کسانی که پایینن نمیتونن بگن لما وضعتنا و شرفتهم. اونهایی که زمین گیرن نمیتونن بگن و ضعفا لما از من تنا و از افتنا و سهه دهم. چرا ما زمین گیر شدیم اونها اینجوری شدن؟ و به خاران و سطح پایینان نمیگن که چرا ما رو ذلیل کردی، اونها رو عزیز کردی. اونایی که صورتشون زشته نمیتونن بگن لما قبحتنا و جملتهم. بل ان قالوا ذلك كانوا على ربهم رادين. اگر این اعتراضات به خدا بکنن پس حرف خدا رو رد کردن. و لهو فی احکامه منازعین و بهی کافرین. اون وقت اگر اینا رو اعتراض کنن که کافر میشن، میگه که اگه این کار بکنن خدا جوابش اینه: انا الملک الخافض الرافع المغنی المفقر المعز المزل المسح المسقم و انت العبید و انتم العبید. خدا میگه من بالا میبرم، پایین میارم، بی‌نیاز میکنم، محتاج میکنم، عزیز میکنم، ذلیل میکنم، سالم میکنم، مریض میکنم، و انتم العبید، شما بردگانید. لیس لکم الا تسلیم. شما با تسلیم خدا بشید. و الانقیاد لحکمی، گردنگذاری کند نسبت به احکام من. اگر تسلیم شدید بندگان مؤمن هستید، اگر تسلیم نشدید کافر هستید. و به عقوباتی من المهالکین. سپس خدا بر او نازل کرد، یا محمد پیغمبر داره میگه قل انما انا بشر مثلکم. مثلکم یعنی قضا میخورم. اما یوحا الی الهکم الهون واحد. به من وحی میشه که خدای شما یک خداست. یعنی قل لهم انا فی البشریت مثلکم ولیکن ربی خصنی به نبوه. از نظر ظاهری مثل شما بشر هستم، ولی خدا مرا اختصاصا پیغمبر قرار داده، شما را قرار نداده. همونطور که بعضی از افراد بشر رو غنی قرار داده، صحیح قرار داده، زیبا قرار داده، بعضی ها رو این کار نکرده. فلا تنکرو ان یخصنی ایزن به نبوت دونکم. و همینطور گفتم خیلی این به اصطلاح آیاتی را که در اینجا حضرت نقل کردن از قول پیغمبر، آیاتی را که به عنوان بهانه اینها آورده بودن، یکی یکی پیغمبر اکرم میگوین و جوابشون رو هم میدهن. پس چرا صلوات نمیفرستن؟ نتیجه که از این میگیرم اینه که مخصوصا جوانان، هم پسران و هم دختران، با مراجعه به احادیث و روایات اهل بیت عصمت و طهارت نحوه برخورد، اولا مطلب یاد بگیریم. هر کجای دنیا یه اتفاق میفته یه فکاهی جوکی میگن بچه ها تو این قوطیاش، اسم قوطیا چیه؟ همین که از داری دسته موبایل، تو موبایل هست، همه هم میدون. یه خورده اطلاعاتتون رو راجع به دین بیشتر کنید، یه خورده پاسخ به سوالات رو یاد بگیرید. الان زمانه است که خیلی بهش احتیاجه. 8 سال و 16 روز ما کار خطابه میکنیم، حدود 50 روز هم تا نوروز باقی است. برای نوروز هم یه کاری انجام بدیم انشاءالله. چی کار انجام بدیم؟ یه فکری بکنن خانواده ها و مدیران برای این ایام تعطیل که وقت فرزندان اون در مسافرت ها اون بر این بر چجوری بتونیم هدایتشون کنیم که این ایام تعطیل گمراه از نظر دینی نشن. کاری داشتیم، مشورتی خواستیم، ما و دوستان من در خدمتتون هستیم، یه برنامه‌هایی داریم، یه اقداماتی کردیم، یه پک‌هایی رو آماده کردیم، یه بروشورهایی رو آماده کردیم برای انشالله ایام نوروز. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها العسکری. امام صادق علیه السلام فرمودن ما منا الا مقتول او مسموم، ما منا الا مقتول او مسموم. هیچ کدوم از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین به حتف انف، حتف انف که در روایات هست یعنی به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. خلفای زمان دسیسه کردن یا مستقیم یا با واسطه اینها رو به زهر جفا یا به شمشیر کشتن. اما حضرت حسن عسکری علیه السلام را خلیفه زمان برای اینکه معلوم نشه چه کرده افرادی را آورد شهادت دادن، طبیبان دربار و افراد دیگر که ببینین حسن ابن علی العسکری به مرگ طبیعی در 28 سال از دنیا رفته است. لذا سعی کردن با تشییع جنازه مفصل و احترام و رفت آمد و گذاشتن مجالس عزا این مسمومیت را گم کنند. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، السلام علیک یا بقیت الله، پدر شما را مسموم کردند اما اون موقع خانوادش رو تازیانه نزدند، پدر شما را کشتند اما با احترام تشییع کردند و دفن کردند و به خاندانش تسلیت گفتند، اما ابی عبدالله علیه السلام تا آخرین لحظات میگفت یا قوم اسقونی شربتم من الماء، و خاندان او را عوض این که تسلیت بگند وقتی در غروب عاشورا و عصر عاشورا این فرزندان و زن و بچه خودشونو به روی جنازه های عزیزان انداختند، لشکر ابن سعد و عبید الله به زور تازیانه آنان را از جسدها جدا کردند.